بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الوصیه، جلسه سوم من احکام الوصی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفداء، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثمون به مبحث احکام وصی رسید. میفرمایند چند حکم رو بیان میکنند، به ترتیب اینها رو بخونیم، انشاءالله ادلش هم تا جایی که ممکن باشه خدمت دوستان باشیم. میفرمایند اذا عین الموصی شخصا للقیام به تنفیذ وصیته، اگر فردی که در حال موته وصیت کنه که شخصی بیاد وصیتش رو انجام بده، تعینه، خب یه وصیتی کرده، مثلا میگه برای من این کار رو انجام بدید یا این پولها رو در این راه خرج بکنید یا ثلثم رو در راه خداوند متعال و وجوه بل خرج بکنید یا اون منزلم رو وقف کنید بدید به فلان جا، برای فلان کار وقف کنید. خب اگر اینجوری تعیین کرده، معین میکنه چه کار باید انجام بشه، ولی کسی رو تعیین نکنه که کی این کار رو انجام بده، خب حاکم شهری اون کار رو انجام میده. خاص خودش این کار رو انجام میده، خاص یک نفر رو معین میکنه اون کار رو انجام بده. و الا اگر اینجوری نیست، فردی رو معین کنه بگه پسر بزرگترم فلانی اون کار رو باید انجام بده، و الا اینجوری نیستش که ولیش اختیار از این حیث داشته باشه. مثلا اگر زن شوهرش یا اگر پدر پسر بزرگترش بگیم او باید این کار رو انجام بده، نه، اینا در اختیار حاکم شرعه. ولی خودش معین کرد بگو پسر بزرگترم این کار رو انجام بده، دخترم این کار رو انجام بده، پسرموم انجام بده، روحانی محله انجام بده، اینا اشکال نداره و باید مطابق همون عمل کرد، چون کسی بعد از این که وصیت معین شد حق تبدیل وصیت رو نداره. اذا عین الموصی شخصا للقیام به تنفیذ وصیته، چه وصیتش نسبت به وصیتایی باشه که نسبت به کارهای خودشه، دیناشو پرداخت بکنه یا عرض کنم اعمالی رو که معین کرده، او اعمالی رو که معین کرده، نمازامو نخوندم، روزهامو نگرفتم، یا کفنم رو اینجوری انجام بدید، فلانجا من رو دفن بکنید، اینجوری نماز برام بخونید، هر چی شرط کرده، در این صورت باید وصیتش رو متولی تنفیذ وصیتش باشن. مثلا دارم میگم پول داره، بعدش هم خوبه، میگه آمنه برید حرم امامرضا دفن کنید، خب بعد برن اونجا دفن میکنن، یا بگه که نماز من رو در فلان جا بخونید، یا مثلا دارم میگم جنازه منو حتما ببرید نجف یا طواف بدید بعد در فلان روستا دفن بکنید، خب خزینه هم داره، خب پولم داره، میرن خزینه‌شو میدن و انجام میدن. پس باید فیتولی تنفیذ الوصیه. حالا و الا اگه کسی رو معین نکنه، فنوبتو تصل الى الحاکم الشرعی، حاکم شرعی باید کار انجام بده. پس او یتولی تنفیذ الوصیه به نفسه، یا خودش اگر حاکم شرعی میتونه وصیت رو تنفیذ کنه و انجام بده، خودش انجام میده، یا نه یعین شخصا لذلك، یا اینکه اون تعیین میکنه یک شخصی را، میگه آقا این کارای این آقا رو تو برو انجام بده. پس بنابراین این هر دو تاش هست. حالا یه نکته ای که اینجا بحث خیلی مهمیه، بحث بعدی این که در موارد وصیت‌های تملیکی که توضیح دادیم، در واقع به ملکیت در آمدن مورد وصیه برای موصاله به صرف خود اون عملیه که آقای موصی انجام میده. من وصیت میکنم به نحو وصیت تملیکیه که بعد از مرگم ماشینم مار حسینیه فلانجا باشه یا ماشینم مار آقای فلانی باشه، اینجا دیگه بعد از این که من مردم، وصی نقشی در انشاء و تملیک نداره. وصی فقط باید کاری که میکنه این ماشین رو برداره بره به اونجا تحویل بده، سندشو بزنه. ولی در موارد وصیت‌های عهدیه گفتم بعد از من ماشینم رو وقف کنید برای مسجد، باید صیغه وقف رو و انشاء وقف رو هم وصی انجام بده. اینم مطلب روشنیه، چون در وصیت تملیکیه فرض اینه که با خود به نحو شرط نتیجه همون عمله و اون وصیتی و اون انشائی رو که آقای موسی انجام داده منجر به ملکیت اون مصالح می شود. و دور الوصی فی الوصیت تملیکیه، نقش وصی در وصیت تملیکیه چیه؟ بذل دور الوصی فی الوصیت تملیکیه، بذل المال للمصالح. نقش وصی در وصیت تملیکیه بذل مال است به مصالح، لا اکثر، یعنی نیاز نیست خودش باز انشا بکنه و تملیک بکنه. به خلافه فی الوصیت العهدیه، در صورتی که در وصیت عهدیه وصیت میکند آقای موسی که وصی این مال رو به مصالح تملیک بکنه. فانه یتولی التصرف المصابه، متولی اون تصرف و اون کاریه که وصیت کرده. اگر وصیت کرده که به دیگری تملیک بکنید، خب خود همین تملیک میشود کاره. اگر وصیت کرده فلانی رو وکیل کنید برای این کار، توکیل میشود این عمله. بالاخره علاوه بر تحویل دادن، اون کاری رو که گفته به دیگری تملیک بکنید، به دیگری ببخشید، به دیگری در اختیار دیگری بگذارید، برای دیگری حبس بکنید، برای دیگری وقف بکنید، همه این صور و این کارهایی که میگه باید آقای وصی انجام بدهد. خب تا اینجا بخونیم ادلهش رو تا بعد برگردیم به بحث بعدی. ول مستند و فیزاله میفهمن اما تعین من عینه الموسی لتنفیذ الوصیه فهو مما لا اشکال فی. ادله ای که قبلا گفتیم که دلالت میکرد که وصیت نافذه، وصیت رو با همه خصوصیاتش تنفیذ میکرد. یکی از خصوصیاتش هم اینه که این آقای وصی این عمل رو و این کار رو باید انجام بدهد. فهو مما لا اشکال فی و تقتضیه الادله الداله علی امضاء الوصیه من الآیات الکریمه و غیرها، هم روی آیاتی رو که خوندیم و هم غیرش. بل صحیح منصور المتقدم صریح هم فی ذلک، در صحیحه منصور ابن حازم که در صفحه 522 شماره 1 آمده بود، میگه عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اوسر رجل الى اخیه فهو قائم فلیس ان يرد علی. چون اصلا بحث سر همین بود که آیا وصی لازمه وصیت قبول کنه یا نکنه، که ما گفتیم حتی در اونجا که ما شبهه داشتیم که آقا به زور نمیتونی وصایت رو به عهده من بذاری و عمل رو به عهده من بذاری، امام فرمودن که نخیر، حق نداره رد بکنه. فلیس له ان يرد علیه وصیته، حق نداره بر این برادر دینیش وصیتش رو رد بکنه. او بنابر این لانه لو کان شاهدا فابا ان يقبلها طلب غیره، که حالا استدلال روایت بود ولی حکم روشنه. خب پس بنابراین این هم صریحه که شما نمیتونی رد بکنی که منجر به این بشه که وصیت عوض بشه، یعنی وصی عوض بشه، به بخشی از وصیت عمل نکرده باشی و تبدیل در بخشی از وصیت که تعیین وصی باشه محقق بشه. این اثبات به اول. اما اینکه خب حالا اگر آمد و کسی رو معین نکرد، نوبت به حاکم شرعی میرسه، این مباحث متعدد داره. اولین نکته‌ای که هست اینه که اگر وصی تعیین نکنه، این منجر به بطلان وصایت که نمیشه. پس بنابراین وصایت باید محقق بشه. حالا که وصایت باید محقق باشه، یک نفر باید باشه که متصدی تنفیذ وصیت و انجام موسی به بشود. درست شد؟ حالا اگر امر دائر بشه که بگیم کی باید انجام بده، کار رو به فساق که نمیشه واگذار کرد، یا باید بگیم عموم عدول مؤمنینن، یا باید بگیم حاکم شرعی، دیگه فرض دیگری نیست. اگرم دلیلی هم بر تعیین ولی که نداریم، مگر از یه روایت خاص اولویت ولی رو استفاده بکنیم، و الا ولی یا حاکم شرع هم از باب عدول مؤمنین باید باشد. اگر از باب عدول مؤمنین باشه، علل قاعده قدر متیقنش اینه که شارع اذن در تصدی حاکم شرعی داده. خب بقیه هم اگر آمدن با وجود حاکم شرعی عمل کردن، تمسک میکنیم به استصحاب عدم ترتب الاثر و اصالت الفساد، که اگر آمد و او تملیک کرد اصلیه که منتقل نشده و اون هم مالک نمیشود. وقف کرد غیر حاکم شرعی، میگیم وقف محقق نمیشود. پس نسبت به بقیه استصحاب عدم ترتب اثر بر فعلشون داریم، نسبت به حاکم شرعی قدر متیقن از ادله است. حالا دیگه ایوان اینجا وارد بحث نمیشن که اگر این بنده خدا ولی داشت عرفن، دو تا بحثه، یکی عرفن اگه کسی تعیین نکرد وصی رو منصرف به ولیش میشه یا نمیشه، مثل بچه‌ای که ولی داره یا یه جوری که بعضی از مباحث ولایت منصرف میشه که از خود دلیل بخوایم انصراف پیدا کنیم. اگه منصرف نشه در اینجا، چرا اینجا ولی مقدم نباشه به لحاظ ادله؟ چرا بگیم او هم جزء قدر متیقن نیست؟ یا بالاخره فرمایشه شاید احتیاطش ای باشه که حاکم شرعی اگر ولی عادله به ولی واگذار کنه یا ولی از حاکم شرع اذن بگیره این کار را انجام بده، ولی مشهور می فهمن از اختیارات حاکمه. و اما ان النوبه تصل على الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك فلانه بعد الحكم شرعا بصحه الوصيه، وصیت که شرعا صحیحه تمسکن به اطلاقات صحه الوصيه که جلسه قبل گفتیم، در این صورت یلزم تصدی بعضان لتنفیزها، بالاخره یکی باید این کار متصدی بشه تا این وقف نافذ بشه و متعلق وقف انجام بشه، ببخشید وصیت نافذ بشه و این مصابه در عالم خارج محقق بشه. و اذا دار الامر، و اذا دار امر ذلك البعض، این افرادی که میخوان این کار را انجام بدن امرش دائر بشه، بین کون مطلق کونه مطلق عدول المؤمنین، که آیا اون کسی که این کار رو میتونه انجام بده مطلق عدول مؤمنونن به ما فیه الولی والحاکم الشرعی او خصوص الحاکم الشرعی، یا نه فقط حاکم شرعیه. فیم بقل اقتصار علامه یتیقن به اذن شار لهو، باید اقتصار کنیم در مورد کسی که یقین داریم که شار در موردش حکم داده، لهو فی تصدی، کی رو یقین داریم؟ و هو الحاکم شرعی، چون حاکم شرعی یا عدل مؤمنینه یا متعینه در دوران ام بین تعیین و تخییر در جور موارد، خب باید همون مورد معین رو بگیریم، نمیتونیم حمله بر تخییر بکنیم. و یکون تصدی، چون اگر در جای دیگه هم در دوران ام بین تعیین و تخییر شما بگید تعیین کلفت زائده داره ما ازش براعت جاری میکنیم، اون نسبت به متعلق حکمه یا نسبت به حکمه که نمیدونی آیا یکی از این دو کار برات واجبه یا این یک کار برات واجبه. خب در این صورت میگه آقا از این که این یک کار بر من واجبه چه کار میکنیم؟ براعت جاری میکنیم. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا افراد متعددن، نمیدونی این یک نفر حکمش نافذه یا اون نفر دیگه هم نافذه، اونجا دیگه براعت نیست، اصل استصحاب عدم ترتب اثره، اینجا تعیین نتیجه گرفته میشه. پس بنابراین اگر شک کنیم که مطلق عدول مؤمنینه یا خصوص حاکم شرعیه، فیم بقل اقتصار و علامه یتیقن به اذن شارع له، به همون کسی که یقین داریم که شارع بهش اذن داده در تصدی به همون اکتفا میکنیم و اقتصار میکنیم. و هو الحاکم الشرعی، به حاکم شرعی رجوع میکنیم. و یکون تصدی غیره مورد الاستصحاب عدم ترتب الاثر، نسبت به بقیه استصحاب ترتب اثر جاری میکنیم و نتیجهش این میشود که حاکم شرعی باید این کار رو انجام بده. این یکیش. از اینجا بعضی ها خواستن به مکاتبه اسحاق ابن یعقوب هم تمسک کنن، و قد یتمسک و لذلك ایزن به مکاتبه اسحاق ابن یعقوب، همون روایت توقیع شریف و خیلی مشهور که سألت و محمد ابن عثمان العمری، میگه از مرحوم نائب امام علیه السلام عثمان عمری سوال کردم که ایوصل لی کتابن، که این نوشته من رو به امام زمان علیه السلام برسونه، که قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علی، از یک مسائلی سوال کردم که بر من مشکل شده بود این مسائل. فورد توقیع به خط مولانا صاحب الزمان از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف جواب رسید که حضرت فرمودن اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک و وقاک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا فعلم. حضرت سوالاشو جواب دادن، دعا کردن براش خدا تو رو ارشاد بکنه و تو رو پایدار بدانه و از امر منکرین ما و مخالفین ما تو رو حفظ بکنه و توضیح دادن. توضیح حضرت میفرمایند فعلم انه لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابه و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح و اما سبیل ابن عمی جعفر و ولدهی فسبیل اخوت یوسف. سوال پرسیده بود، جواب شدادن. در نهایت دو صفحه تقریبا توقیع شریف یه خواستید مطالعه بفرمایید، جاهای متعدد آمده، تو احتجاج جلد 2 صفحه 471 هم آمده، 70 و 71 هست. اون آخرش حضرت میفرمایند که در ضمن مطالبی که حضرت توضیح میدن اونجا میفرمایند که و اما الحوادث الواقعه، اگه یک حادثه‌ای براتون پیش اومد فرجعوا فیها الی روات احادیثنا یا حدیثنا، به روات حدیث ما اونجا رجوع کنید. این مزیله به ذل، یا چون سوالاتی که میپرسه از مسائل متعدد و از افراد متعددی سوال میکنه، قبلش میفرمایند که و اما امام زمان السلام میفرمایند و اما قول من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل فکفر و تکذیب و زلال. اینهایی که قائلن که امام حسین علیه السلام کشته نشده، این کفر، این تکذیب، این زلالته. اینجا و اما یعنی جواب سوال جداگانه ای بوده، و اما الحوادث الواقعه، هر اتفاقی که افتاد، امر واقعی که پیش آمد، امر جدیدی که پیش میاد، فرج او فیها الی روات حدیثنا، حکم مسئله رو از او بپرسید. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اونها حجت من بر شمایم و من حجت خدایم، یعنی من حجت خدا بر آنها هستم. بعد دیگه وارد میشن، یه تعریفی از مرحوم محمد ابن عثمان عمری دارن، و اما محمد ابن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. بعد دیگه توضیح دادن، باز عرض کنم خدمت شما در مورد محمد ابن علی ابن مهدیار سوال پرسیده که توقیع مفصل 12 تا جواب دارن، حضرت که خواستید رجوع کنید. اما اون تیکه که آقایون خیلی بهش رجوع میکنن اینه که میگه اما الحوادث الواقعه، باید توجه داشته باشید که مراد حوادث واقعه است. جایی که امام علیه السلام ما رو بهشون ارجاع دادن، امریه که تازه واقع شده، ولی خب اموری که معینه، خب پس بنابراین درش قبلا هم گفته شده و مطالبش رو شاید خیلی شنیده باشن، و این دلالت میکنه بر حجیت فتوا نه حجیت خبر ثقه. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر حوادث واقعه ایه که یه امر جدیدیه که در موردش ممکنه اصلا روایت هم وارد نشده باشه. زمان نمیتونیم به راحتی بگیم و اما الحوادث الواقعه همین مطالب قبلیه و روایته. نه، فرضی که یک امر واقعه و جدیده و بعد زمانیه که اصل نست دیگه تمام شده، زمان امام زمان علیه السلام و غیبت امام علیه السلامه. در این صورت حضرت میگم به روات احادیث رجوع کنید که اونا بر اساس کبریاتی که از احادیث استفاده میکنن حکم مسئله رو براتون در مقام روشن کنن. پس روایت در مقام بیان حجیت فتواست. خب یکی از امور واقعی که باید به روات احادیث که قدر متیقن از روات احادیث و مصداقش در زمان حاضر علما اند و همین حکام شرعی هستند، خب یکی از حوادث واقع هم همینه، یکی به رحمت خدا رفته است و نمیدونیم الان در انجام وصیتش چه کار بکنیم. اطلاق حوادث واقعه فقط موارد تصدی افتای حاکم رو نمیگیره، اطلاق حوادث واقعه شامل تصدی حاکم در اموری که در خارج جدید پیش میاد و افراد در کیفیت انجام عمل درش متحیرن، اطلاق شامل این موارد هم میشود. منهو اداره جامعه اسلامی در فرضش، منهو اقامه حدود که توسط حاکم شهر انجام میشود، منهو تولی کودکان بی سرپرستی که کسی را ندارند، و قصد الهازا تمام مواردی که حادثه واقع است که ما نمیدونیم در اونجا چه کار بکنیم. پس به این هم تمسک کردن. این بحث تمام. حالا این که گفتیم حاکم شرعی مختاره، میتونه اگه دلش خواست خودش متصدی بشه کار را انجام بده، یا میتواند شخص آخری رو دید وسط تعیین کنه. اون نکتش هم اینه که توی ادله‌ای که ما خوندیم چه نسبت به اون قدر متیقنه از اونی که گفتیم که بالاخره یقین داریم یکی باید انجام بده، قدر متیقنش حاکمه، یعنی اختیارش با حاکمه، چه عمل حوادث واقعا، هیچ کدام اقتضای این رو ندارن که حاکم شرعی خودش به نفسه قیام کنه و این عمل رو انجام بده. اینا میگن اختیار امر به دست حاکم شرعیه. نمیفهمن که حاکم شرعی اصلا در بعضی از موارد که ممکن اصلا حرج هم پیش بیاد، اگه قرار بشه حاکم شرعی همه این موارد خودش به نفسه متولی بشه که نمیشه. غالبا حاکم شرعی یک عدولی رو نسبت به همون فرد پیدا میکنه، نسبت به پسرش، نسبت به عرض کنم دامادش، نسبت به همسرش، یا مؤمن یا مؤمنه رو پیدا میکنه، به اون کار رو واگذار میکنه. نهایتش اگه وسط شک داره، حالا توضیح خواهیم داد، یک ناظری هم میتونه براش وسط تعیین بکنه. پس و عمل حاکم الشرعی بالخيار بین تصدیه به نفسه او تعیین شخص آخر فلا عدم اقتضاء ما تقدم للزوم تصدی الحاکم به نفسه بل هو اعم من ذلك. تو عمل حوادث الواقعه بگیم رجوع میکنی، بعد اینا همه حوادث واقعه رو خودشون باید بیان و جمعش کنن و متصدی انجام کارش باشن، چنین دلیلی در مقام وجود ندارد. بحث بعدی که مطرح کردیم، گفتیم در وصیت تملیکیه اگر خدا آقای موسی به نحو وصیت تملیکی مالی رو به تملیک دیگری در آورده، وقفی رو انجام داده، هبه‌ای انجام داده، گفتیم وصی فقط باید این مال رو بده تقدیم بکنه دیگه، نهایتش اگه نیاز باشه یه مثلا حکم بزنه، سندی بزنه، این کار رو باید انجام بده، و الا انجام خود انشا و انجام اون تملیک به عهده آقای وصی نیست. خب به خاطر قبلا توضیح دادیم چون به نحو شرط نتیجه یا الان اتفاق افتاده و این مالک شده با همون انشای موسی، الان مالک شده بعد از مرگش، دیگه نیازی نیست دیگه، تحصیل حاصل که نمیشود. اما ان دور الوصی فی الوصیه، اینجا نوشته العهدیه، اشتباه تایپی، اشتباه باید بگیم تملیکی است. و اما ان دور الوصی فی الوصیه تملیکیه هو بعد لا اکثر فب اعتبار ان تملک الموسی له او اختصاصه بالحق، این که موسی له مالک این شی بشه یا حقی به او اختصاص پیدا بکنه، یتحقق به مجرد موت الموسی بلا حاجت الى تملیک من الوصی فدوره لا یعدو بذل ما تحقق ملکه، همون چیزی که ملکش محقق شده باید بهش بحث کنی و در اختیارش بذاری. البته عرض کردم امروز ممکنه نیاز باشه که این آقای وصی بره سندم بزنه، یه سری کار اداری هم انجام بده، ولی اصل ملکیت اونجا محقق شده و نیاز به کار بیشتری نیست. خب بلا حاجت ایرم فدوره لا یعدو، در اینکه ما تحقق ملکه او و اختصاصه به مجرد الموت رو در اختیار قرار بده، و هذا به خلافه پل وصیت العهدیه فان التملیک او التصرف الاخر لابد من قیام الوصیه به لان الوصیه تعلقت بهی به نحو شرط الفعل، این که دیگری میخواد تملیک کنه یا تصرف بکنه باید وصی نسبت به این ملکیتش و تصرف او اقدام بکنه، میخواد ببخشه ای باید ببخشه، میخواد وقف کنه وصی باید وقف بکنه، چون وصیت به نحو شرط فعل تعلق گرفته، گفته آقای وصی تو وقف کن، نگفته من وقف کردم وقف اونها باشد که شما فقط باید مال موقوفه رو بهشون تحویل بدی. ای تمام. خب برگردیم یه مقدار دیگه ببینیم از ادله چی بود. میفرمایند اذا ظهرت من الوصیه خیانتون، بفهمید وصی اونجوری بالاخره ماله دیگه، افراد توی مالم اینجوریه که بالاخره خداوند تعالی ان شاءالله هیچ کسی رو به مال امتحان نکنه. از سخت‌ترین امتحانات امتحان به ماله. بارها خدمتتون شاید عرض کردم، الان میگن که آقا فلاتیم بیا راحت ببخش، زمین رو بیا ببخش، وقتی میری پاش میبینی مبلغا بالا، قیمتا میلیاردی، میبینی برادر با برادر، پدر با پسر، فرزند با مادر سرش دعوا میکنن که بد چیزیه این مال دنیا، و یه موقعی مبلغ کمه، 5000 تومنه، 10000 تومنه، 1 میلیون، 2 میلیون، آره، ولی شما میگه آقا سهمت از این خانه احتیاط کن نگیر، سهمش چقدر میشه؟ 1.5 میلیارد تومن میشه، پول کمی نیست. لذا ما بعد وقتا میگیم ای که زود میگم مثلا خانوما آمده 114 تا سکه مهر بخشیده، اینا رو مقدار باید دقت کرد که این مقدار بحث در شأن زن هست یا اوغلایی هست، یا اصلا خیلی وقتا متوجه میشه این انشایی که چی رو بخشیده. شما 1.5 میلیارد تومن پول رو تبدیل کن به 50000 تومانی یا تبدیلش کن به طلا، بعد بیا این همه سرویس طلا، 10 تا 15 تا گردنبند طلا رو بیا بذار جلوی این خانم سرویس رو، بعد بگو اینا رو به همسرت ببخش، بذار ورداره بره، اینا ملک تو هم هست. خیلی وقتا از بابی که میگن نمیدم به ما، ولی واقعا این مبلغ ها، و بالاخره حالا اینجا بالاخره وصایت، احتمال خیانت در وصایت خیلی زیاده. اذا ظهرت من الوصیه خیانتون، در این صورت ذم الحاکم الشرعی الیه من یمنعه
هو منها، چه اون وسیعی که داره میبینه وسیع معین باشه یا غیر معین باشه، یه نفر رو میذاره. خب این حالا بخونیم علت چه توضیح میدم. پس حاکم شرعی میتونه بیاد چیکار کنه؟ نسب کنه یک نفری رو که منعش کنه. فعلم یکن عزله و نسب غیره، ولی در یک جاییه که ناظر نمیتونه براش قرار بده، خودش میره یه اموال رو پخش میکنه، یه خصوصیتی که امکانش نیست، یا آقا رو عزل میکنه، یه نفر دیگر رو برمیداره در اینجا میگذارد. ولی خیلی وقتا با ناظر مشکل حل میشه، میگه فلانی، میگه بله، میگه هر چی میخوای از امضای آقای فلانی استفاده بکنی، هرچا دو امضاییه. یا حالا حاکم ناظره از بابی که فقط نظارت کنه که ببینی درسته یا نه، ولی او خودش به صورت مستقل میتونه این کار رو انجام بده. یه موقعی هم نه، میتونه این رو شریک کنه به این نحوی که دو امضاییش کنه، میگه آقا تو این کار رو انجام دادی، فلانی هم حتما باید قبول کنه تا من این کار رو انجام بدم. رسیدیم به این بحث. خب میفرماین این نکته ایه که خب علل قاعده ایه که خائن چون لیاقت انجام این کار رو نداره، نمیشه بگیم که برای خائن و کسی که در واقع خیانت یک نحوهی تبدیل وصیت میشه دیگه. یعنی با نزد آیه قرآن هم میگه کسی که من بدله و فا انما اسمه، نه این که اجازه بدیم فقط گناهش پاش باشه، حق تبدیل نداره. لذا حاکم باید جلوی این کار رو بگیره. و اما ان الوصی اذا ظهرت منه خیانتون ذم الحاکم الیه من یمنعه منها فهو مقتضا وجوب تنفیذ الوصیه بعد الالتفات الى عدم لیاقت الخائن، لذلک این صلاحیت نداره، وصیت هم باید انجام بشه، پس باید یکی رو بذارن که اون وصیت به درستی و همین جوری که مد نظر آقای موسیس انجام بشود. این تمام. حالا بحث اینه که گفتیم اگر عرض کنم خود وصیت، ایشون میفرمایند خب این نکته که میخواستم توضیح بدم اینه که آقای ایروانی به خوبی میگن در اینجا دو جوره. یه موقعی اصلا از اول از خصوصیات وصیت این شرط ارتکازی رو استفاده میکنیم که این آقای موسی شرط ارتکازی برای وصایت آقاش اینه که آقا آدم خائنی نباشه، یعنی هیچ خصوصیتی برای آقا نمیبینه که در فرض خیانت براش وصی قرار بده. از بایی که فکر میکنه این بهتر از همه آمدی آقا رو وصی قرار داده. اگه آمد گفت روحانی مسجدمون وصی انجام کار من باشه، بعد دیدی روحانی پولا رو حفظ و مل میکنه که متاسفانه نمیگم حالا رو در وصیت های جوری اتفاق میفته، مال رو وصیت کرده بدی به فقرا، میبینه اول از همه میگه کی عمه بهتر از بچه خودم، وصی میره یه خونه میخره برای بچه خودش به مبلغ بالا، میگه چیکار کردی؟ میگه گفت بود برای فقرا، بچه منم که پول نداشت فقیر بود خونه خریدم برای بچه خودم. خب شما میفهمی که آقا و آقای موسی آقا رو قرار داده از بابی که فکر میکردی از همه بهتره، ولی نفهمی که آقای خودش کلی آدمیه که توی زمینه ها ممکنه پاش بلغزه. پس بنابراین هادا ادالم یست از هر من الوسیه به نحو شرط ارتکازی استظهار نکنیم که کون الایساءه مقیدن به عدم الخیانه و الا یخرج عن کونه وسیان به مجرد الخیانه، اصلا ممکنه بگیم به محض اینکه خیانت کرد از صدق عنوان وسی بنده خدا خارج میشه، میشه مال بی وسی و در واقع باید با حاکم شهر در اینجا رجوع بکنیم. و اینم توجه داشته باشید، نگید ای آقا اگه اینجوریه پس این شرط ارتکازی همه جا هست. نه، شرط ارتکازی همه جا نیست، خیلی وقتا افراد حتی اون طرفش هم ممکنه باشه، یعنی ممکنه اصلا شرط ارتکازی باشه که این فرد رو با این که میبینه سابقه ای همه سال یا آقا اهلی باشه، یه بنده خدایی مثلا در یه کارخونه سالها دوتا رفیقن با همدیگه اومدن یه کارخونه زدن، یا یه آقایی پولدار پول باباش گرفته یه کارخانه زده، یه رفیقی از همون دوران دبیرستانش داشته که همیشه با هش بوده، این آقا کلن دستش هم کجه، هر وقتم با هش کار میکنی دست کجیه هست، ولی از بابی که دوستش داره دوست داره باشه. چقدر پدرن که پسرشون تو مغازشون کار میکنه دستشون هم کجه، میدونی یه معلم ور میداره براش مهم نیست. چقدر الان کارخونه هستن که پسراشون مدیر عاملشونه، کارخونه شخصی، ولی میدونه این پسره بالاخره یه مقداری هم توی پولا حیف و میل هم میکنه، یه مردم هم ور میداره، ولی میگه بچمه پیش خودم دزدی کنه بهتره که بده جای دیگه آبروریزی بکنه. این موارد متعدده. یکی از بستگان ما چند وقت پیش میگفت من یه چند سالی من مشکلی سر مغازش خورده بود، جنسش خورده بود، با رفیق شراکتی کار میکرد، گفت من همون ماه اول که تو مغازه بودم فهمیدم که این 4 تا خیلی مغازه مثلا پخش کننده یه جنسی بود، میگم من فهمیدم که این چیزها این شاگردها 4 تا شاگرد داره اینها اموال رو کم میکنن. گفت شروع کردم یه ما دفتر آوردم هر چی وارد میشد مینوشتم، هر چی هم خارج میشد مینوشتم، حساب کردم به پول اون زمان، دیدم اینا خیلی چیزی میبرن، یعنی توی همین که میخوان جنس تحویل بدن خیلی از تو انبار جنس برمیدارن میبرن خونه هاشون میذارن. یه روز رفیقمو جمع کردم گفتم فلان اینا کن، اینا چهارتاشون دزدن، اون دوتاشون هم خیلی. میگفت یک بروز فقط واشتیم رفتیم در خونه یکیشون که مجرد بود، خونه مادرش رو در زدیم، رفتیم تو سرزدنی دیدیم 17 تا کیسه از اون جنس که خیلی هم جنس گرونی بود، ایشون میگفت سیم و اینجور چیزا بود، میگفت ما دیدیم 17 تا کیسه بسته های سیم، نه تیکه تیکه، یعنی سیمای درسته درسته که با پول از زمان با پول فراوانی میشه. میگفت خب دیگه به ایشون هم گفتم، ولی ایشون میگفتش که دیگه من با این چهارتای سال کار کردم میدونم هم اینجوریه، ولی قصد دایه‌ای ندارم، حالا اینا هایم میدوزدن بدوزدن، حالا فکر کن دوباره من بهشون حقوق دادم. یه موقع هم یکی از براش مهم نیست، عرض کردم پسر خودشه، حالا پسر خودشه ولو یه خیانتی اینجا مرتکب شد یه جایی، یعنی اینجوری نیست که بگیم همیشه این شرط ارتکازیه هست که وصایت متعدد میشه، با این که میدونه همین پسرش آدم فاسدیه و این سالا همیشه مقدار دزدی گرگی توی همین کارخونش هم میکرده، با این که جالبی که خیلی وقتا مثلا حقوقای خوبی هم دارن یا بعدش اصلا میدونه این کارخونه به این میرسه، حالا یه سری از اموالش هم میخواد برای که مثلا شأن پسرش حفظ میشه و جلو بقیه خراب نشه همین پسرش وصی میکنه، با این که علم داره که ممکنه دستش هم بلغزه، حالا اگه دستش یه جایی لغزید خارجن، یعنی میخوام بگم شرط ارتکازی همیشه نیست و فرض اطلاق معنی داره که بدون این شرط ارتکازی یه فرد رو که احتمال خیانت ازش میده حتی در فرض خیانت هم وصایت رو داشته باشه. حالا در فرض خیانت میگن یه ناظری براش معین کنه حاکم شرعی که وصیت محقق بشه حتما، این لولا اینکه واقعا از عبارتش یه استظهار یا تصریحی داشته باشیم که میخواد بگه این کار که انجام میشه به همین مقداری که پسرم انجام بده. مثلا اگه میگه سرس اموالمو در راه بر خرج بکنید، منظورش اینه که حالا همون مقداری که بچم داد داد ندادم حالا خیلی براش مهم نیست، یعنی اگه استظهار بکنیم که اصلا حاکم شرع در این موارد ورودی هم خیلی وقتا پیدا نمیکنه. مثلا دارم میگم بابا یه میلیارد ها ثروت داره، میگه سرس اموالمو در راه خیر خرج کنید، میدونه که این بچه‌هاش که سرس اموال رو نمیدن، میگه حالا یه مقداری هم در راه خدا خرج بشه همون مقدار کافیه، بالاخره اینها که اگر ندن اصل ارث رو بین خودشون تقسیم میکنن، به همین میزان راضی هم هست. اینو باید از فضای کدوم وصایت استفاده بکنیم. هاذا اذا لم یستظهر من الوصیه که کون الایثاء مقیدا بعدم الخیانه، و الا اگر همچین چیزی رو استفاده بکنیم یخرج عن کونه وصیا به مجرد الخیانه، و من هاذا یتضح الوجه فی ثبوت الحق للحاکم فی عزل الخائن و نسب غیره اذا لم یکن منعه من الخیانه المجدده به ذم آخر الی، زمانی که ممکن نباشه بگه که آقا یه نفر دیگر کنارش بذاره بگه شما با هم دیگه حواست باشه این خیانت نکنه، اگه یه جایی ممکن نیست مال به یه نحویه شرایط یه جوریه یا یه در یه کشور دیگه یه که آقا اگر باشه یکی نمیتواند امکانش نیست، فقط میتونه یه نماینده بفرسته یه نفر اونجا بفرسته، خب اینو برمی‌داره نفر بعدی رو میذاره، این در اختیار حاکم است. البته عرض کردم به شرطی که از او وصیت او بنده خدا استفاده نمیشه که بگه آقا مطلق الانان باشد این وصیه من به هر نحوی که خودش انجام داد، ولو در متعلق هم خیانت کرد، یعنی اگه یه مقدارم مال رو برای خودش برداشت این وصیت هیچ اشکالی نداشته باشه، نظرش یه براش مهم نیست. اگر اینجوری باشه یعنی میگه به اختیار خودش هر چقدر خواست از ثلث اموال من رو بده، شما میدونی بعد از اینا هم پخش نمیکنه، یعنی یه جوری استفاده میشه که اگرم این کارو کرد برای شأن بچه‌ش مهمتر از اینه که مچ بچه‌ش گرفته بشه. گیراس کردم موارد متعدد چا تو فیلمام زیاد دیده باشید که عملا مثلا یه نفر حسابدار میاد تو شرکت شروع میکنه حسابای شرکت در میاره که کیا دزدی کردن، بعد رئیس کارخانه میگه آ تو چه کار داری، یه موقع دولته یه موقع بیت المال، آره، ولی یه موقع رئیس کارخانه به حسابدار میگه آ اینجا رسمه که همه بالاخره یه مقداری باز عنوان اعانه بر اسم و اینا هم پیش نکشید، ولی رسمه که بالاخره یه مبلغی از ایناها یه جایی رو چیز میکنن، یه موقعی هست نیز حق دیگری ضایع میشه توی مجموعه، یه جایی مجموعه بودیم که مثلا اینجوری بود که افراد میتونستن برای خودشون غذا سفارش بدن، بعد از انتهای ما از حقوقشون کم میشد، یه مدتی بعضی هم میدیدن خب بالاخره هر کیم تو ما چند تا غذا حساب میشه قیمت ها متفاوت، بعضی ها همه مهمون میکردن، افراد خیلی متوجه نمیشدن که بالاخره این پول چقدر کم میشه، مثلا اگه 5 تومن حقوق میگرفتن یکی یه ما 300 تومن کم میشد، یه ما 400 تومن کم میشد، یه ما 500 تومن کم میشد، بذار پیگیری خاصی هم نمیشد، بعضی وقتا دو ماه میذاشتن با هم کم میکردن، تا اینکه یه بار یه بنده خدا یه چند ماهی هیچ غذا نگرفته بود، بعد دیدی از حقوقش کم میشه، رفت بود پیگیری کردن، گفتن آقای لیستای غذا رو نگاه کن، بعد فهمیدن اون آقایی که غذا سفارش میدادن متعدد میشده هر ماهی به حساب تو حسابای افراد متعدد هی دو تا غذا سفارش میداده، مخصوصا روزای جمعه یا روزای پنجشنبه که تنها بوده کسی نبوده دو تا غذا سفارش میده به حساب اینها میذاشته. خب اینها هر ماهی مثلا حالا اون زمان غذا ارزون بود دیگه، مثلا هر کدوم مثلا 20 تومن بود، 25 تومن بود، 15 تومن بود، ممکنه مختلف هر ماهی 30 تومن 40 تومن تو حسابای اینها که ماهی 300 400 تومن غذا میخوردن گم میشده. این آقایی که چند ماه نگرفته پیگیری کرده، ای بابا این به هوایی که به حساب همه میریخته، خب به حساب همین چند ماه همش میگرفته و اینجا لو رفته، او آقا رو از اون مجموعه اخراجش کردن. بعد اینجا خب خیانتیه، شما دارید حق بقیه رو میخورید. ولی یه موقع کارخانه شخصی بنده خدایه و این بنده خدا میدونی که حالا بعضی از همین بستگانش که آورده اینجا کار کرده باشه یه سری تخلفاتی هم انجام میدن، خودش راضیه، ما که مجبور نیستیم که اگر خودش رضایت بی عمد داره، مگر میگم عنوان ثانوی بشه که باعث میشه که دوست پروری بشه، افراد عادت به گناه کنن، از باب آنه بر اسم و اینا بخواد جلوش گرفته بشه. پس بنابراین اگر خیانت دید حاکم میتواند این کار رو انجام بدهد. خب بحث بعدی رو مطرح میکنن که اذا مات الوصی قبل تنفیذ الوصیه کلن او بعضن نسب الحاکم الشرعی وصیه لتنفیذها، اگر وصی هنوز نتونست همه وصیت رو انجام بده، خب به رحمت خدا رفت، کلی بنده خدا این وسط وصیت کرده بود که این کارو بکنید و این کارو بکنید و برام اینو خرج بکنید و مالم فراوون، یا آقای وصی هم شروع کرد همین مالا رو انجام دادن و وقفا و اینا، و یا آقا مثلا وکیل خانوادگیشو وصی خودش کرد، وکیل از خودش پیرتر، یه سال بعد وکیل هم مرد، خب حاکم شرعی اینجا دوباره اگر خودش تعیین کرده باشه که اگر وصی مرد بعد از این کی وصی باشه، قدیما میگفتن دیگه وقتی جنگ میفرستادن پیغمبر میفرمودن که فلانی عرض کنم خدمت شما مسئول این لشکره، درست شد سرلشکره، اگر به شهادت رسید بعدش فلانیه، اگر به شهادت رسید بعدش فلانیه، خب پس در این صورت معین میکردن. اگر بگه آقا فلانی و فلان وکیل وصی منه، اگر او به رحمت خدا رفت پسر بزرگترم، یا اگر او به رحمت خدا رفت وکیل دیگه آقای فلانی وصی منه که بری کار رو انجام بده، یه موقع معین میکنه یه موقعی هم نه معین نمیکنه، اگه معین نکرد باز دوباره امر باید تنفیذ شده، اصل وصیت باید انجام بشه به عهده کی؟ قدر متحکم حاکم شرعیه. پس میگن اذا مات الوصی قبل تنفیذ الوصیه کلا او بعضا نسب الحاکم الشرعی وصیا لتنفیذها و من هذا یتبه الوجه فی ثبوت الحق للحاکم فی عزل ببخشید، اما انه اذا مات الوصی قبل تنفیذ الوصیه، شماره 6 رو میخونم، نسب الحاکم غیره فقد اتضح وجهه من خلال ما اشیر الیه فی رقم 2 که گفتم کار رو زمین مونده یه قدر متیقنش حاکم شرعیه، اما الحوادث الواقعه هم هست. خب بحث بعدی که وارد میشن که بحث بسیار مهمی هم هست اینه که میفرماین که آیا میشود یا انسان برای بچه های خودش یه نفر رو معین کنه یا نه. نگاه کنید در روایات ما در مورد ولایت، هر جایی که ولایت بر بچه ثابت شده باشه، پدر و جد هم ارزن، حتی در بعضی از روایات جد رو بر پدر مقدم دونستن. این خلافاً لفضای ارتکاز ذهنی زمان الان ماست که پدرها فکر میکنن نسبت به جد مقدمن و اجداد حق ندارن. یکی از موارد متیقن شرعی که چون حکم شرعیه با ارتکاز عقلا هم از بین نمیره، با عرف هم از بین نمیره، موضوعش هم عوض نمیشه، همین قضیه است که همیشه جد بر پدر مقدمه. یعنی اگر یه دختری ای وسط میخواد با یه پسری ازدواج کنه، بابای مخالفه، بره پیش جد، جد رضایت بده، تمامه. اگر پدر و جد در آن واحد دختر رو به عقد دو نفر در بیارن، عقد جد بر عقد پدر مقدمه. لذا این رو حواستون هم باشه، این جد فقط جد پدری ها، جد مادری هیچ دخالتی ندارد. پس این رو توجه داشته باشید که تو این قضایا خیلی به لحاظ شرعی اگر پدرتون رضایت نداره که شما نسبت به بچه یک کاری رو انجام بدید، اینجوری نیست که شما حق تصرف مستقل خیلی داشته باشید، ولایت او مقدمه. هرچند بعضی ها میگن اگر یه نفر زودتر تنفیذ کرد، پدر زودتر یک کاری رو انجام داد، اون کار به عهده همون نفره. همچنین که در نفقه هم در واقع همینجوریه، نفقه بین پدر و جد بر عهده جفتشونه، علل بدل هر کدوم نفقه بچه رو داشته باشن باید بدن. از اون طرف ولایت هم در این طرف هست. پس بنابراین تا زمانی که جد زنده است، چه شما بپسندی چه نپسندی، چه اخلاق بابات خوب بدونی چه ندونی، چه تقواشو بپسندی چه نپسندی، دا وقتی که جد هست شما حق ندارید اگر امارات موت براتون پیدا شد، مثل یه پسری که سرطان گرفته تو 35 سالگی سرطانه، یا تصادفی کرده در حال مرگ تو بیمارستان، دکترها گفتن ضربه مغزی شده، خیلی دیگه نمیمونی، و این نمیتواند بیاد وصی برای بچه‌ها معین کنه، یعنی بیاد بگه زنم بعد از من قیم بچه‌هام باشه، این هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون تا زمانی که جد زنده است نقش دیگری کسی دیگه نداره، وصایت شما هم هیچ ارزشی ندارد. حالا اینی که دیگه حاکم شرط صلاح بدونه در اینجا بتونه، اون عناوین ثانویه باید کلا بحث کنیم. یکی از مشکلاتی که الان هست، پدرها به رحمت خدا میرن، مادرها میخوان بچه ها رو بردارن ببرن، جدن وظیفه شرعی داره که این رو ببره و خودش، و قانونا هم علل قاعده اگر در مدت اون سنی که بالاخره شیردهیش و حضانتش با مادر باشه نباشه، وصایت پدر هیچ ارزشی نداره و بچه رو شرعن و قانونن به کی تحویل میدن؟ به جد تحویل میدن. پس بنابراین این نکته ایه که وصایت جد یا فرزند هر کدام نافذ بودنش مقید به اینه که دیگری در مقام نباشد. و یجوز لکل من الاب والجد للاب الوصیه بالولایه، یعنی القیمومیه علی الطفل بعد موته مع فقد الاخر. پدر و جد پدری می توانند وصیت به ولایت و قیمومیت کنند بر طفل بعد از موت خودشون، به شرطی که دیگری نباشد. ولا تصح من غیرهما، غیر از این دو نفر مثل مادر، مثل عمو، هیچ کسی نمیتواند وصایت کند بر اینکه قیم برای بچه معین بشه. امرش به اختیار حاکم شرعه. ولا مع وجود الاخر، پدر با وجود جد نمیتونه کار رو بکنه، جدم با وجود پدر نمیتواند قیم تعیین بکند. میفرمایند که و اما انه یجوز لکل من الاب والجد نسب قیم علی اطفالهما بعد الوفات فهو مما لا خلاف فیه. این مسئله ای که درش اختلافی هم نیست، همه هم قبول دارن. و یمکن استفاده ذلک من موثقه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه سئل عن رجل، یه بند خدایی اوصا الی رجل بولدهی، به یه نفر دیگه وصیت کرده که فرزندانش رو سرپرستی بکنه. و به مال لهم، میگه مال اینا رو برو خرج کن. و اذن له عند الوصیه، موقع وصیت به این آقای وصی اذن داده است که ایه عمل بالمال، برو با مال اینا کار کن، مضاربه ببند. و ایکون الرب بینه و بینهم، سودشو تقسیم کن، یعنی با پول بچه‌هام برو مضاربه بکن. خب اصلی که مضاربه معامله ریسکیه، شما حق نداری کار رو بکنی، باید تا جایی که میتونی مال رو اصلش رو حفظ بکنی، مگر یه حالت خاصی که به مصلحت باشه. اگرم نگید که آقا تورم، با این تورم جنس بی ارزش میشه پول، خب تبدیلش کن به یه چیزی که ارزشش کم نمیشه، تبدیلش کن به طلا. یعنی الان بعضی الان میان میپرسن که این بچه، مال بچه رو چیکار کنم؟ من میگم مال بچه رو یا طلا بخرید یا بذارید تو بانک توی سپرده بلند مدت، که بالاخره پول ارزشش کمتر کم بشه. و الا میگم باهاش بریم مضاربه کنیم، میگم نه، مضاربه کار ریسکیه، ممکنه مال بچه از بین بره، همچی کاری درست نیست. و فقال لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي، اشکال نداره، میشه با این پول مضاربه کرد، ولی به خاطر اینکه پدرش اذن داده بود در حالی که حیه، پس معلوم می شود که این کاری که پدر وصیت کرده است، این وصیت پدره که کار میکنه صحیحه، چون حضرت اینجا دارن این کار رو تنفیذ میکنن. و هی تشمل الجد ایضا لکونه ابا، بلازه فقی مسلمه که جایی که لفظ پدر میارن شامل جد هم میشه، مگر قرینه خاصی وجود داشته باشه. ممکنه شما بگید مورد روایت در خصوص مضاربه است، وصیت بر مضاربه کرده، بقیه یعنی مال بچه را آمده وصیت کرده، این وصیت باقی شموله، شامل بقیه امور زندگیش که نمیشه. میفرمایند که هم عموم تعلیل ذیل روایت هم هست، هم عدم قول بالفصله. هم فرمایند که من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک، پس معلوم میشه هر خصوصیتی رو که پدر اذن بده، مثل این که برید اداره این بچه ها رو بکنید، این اشکال نداره، اذن پدر در اینجا نافذه. یکی لابعث بگی من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک. یکی هم کسی نگفته میشه بر اموالش مضاربه انجام داد ولی نمیشه اموالش رو نگهداری کرد، یا میشه مضاربه انجام داد ولی نمیشه از اموالش برای خودی بچه ها خرج کرد. قول به فصل هم وجود نداره دیگه در اینجا. پس و مورده ها و امکان خواستن به مضاربه الا انه یمکن التعدی الى غیره اما تمسکن به عموم التعلیل الوارد فی ذیلها او به عدم القول بالفصل. دلیل دیگه ای هم در مقام آوردن، وقت گذشت، انشاءالله جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.